رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره با یک و یکی شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
شامتان بخیر عزیزان و تشکر که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید.
نشر جنبستی مجله شامگاهی را از استودیای رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من زرنگزی نوروز شو.
و از استودیای رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم. امروز جمعه 29 فوریه سال 2008 میلادی است و آخرین روز زمستان.
و زمستان واقعا هم خیلی طولانی که با آن مردم بدون حسرت و افسوس پدرود گفته از نفس گرم و نرم و پرتراوت بهار دیر انتظار بهره می بردارند.
و اخباری آخرین روز زمستان را همکارم سلیم ایوبزاد تقدیم شما میکند.
درود به شنونده ارجمند و همکاران عزیز. در سرخط خبرها همچنان خروج نیروهای ترکیه از عراق در جای اول قرار دارد. حربیان ترکیه میگویند نیروهای این کشور عملیات گسترده ضد آشوبگران کرد را در شمال عراق به پایان رساندند. در اظهارات ارتش ترکیه گفته می شود این عملیات یک هفتگی به اهداف خود رسید و در جریان آن به کمیش 240 مسلح حزب کارگر کردستان کشته شده اند. تلفات خود را ارتش 27 نفر می نامد. ایالات متحده خروج نیروهای ترکیه را از شمال عراق مثبت ارزیابی کرد و افزود حزب کارگری کردستان را همچنان سازمانی تروریستی می شمارد. دستگاه رئیس جمهوری عراق حکم قتل سابق وزیر دفاع حکومت صدام حسین علی حسن المجید را تصدیق کرد که به عنوان علی کیمیایی یا مسئول حمله کیمیایی به کردهای عراقی در سالهای 82 معروف است. سال گذشته با سبب خودداری پرزیدنت عراق و دو نایب او از تصدیق این حکم اجرای آن به تعویق افتاد. حربیان ایالات متحده در عراق میگویند در یک عملیات در منطقه های مرکزی و شمالی عراق 5 آشوبگر احتمالی را به هلاکت رسانده 22 نفر دیگر را اسیر گرفته اند. هلاکت 5 نفر در شرق خان بنی صدر شمال بغداد هنگام یک درگیری آنها با نیروهای آمریکایی اتفاق افتاده است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید بعد از افشای حضور شاهزاده هری در افغانستان و به طور فوری از این کشور برآورده می شود. هری در حالی به وطن انتقال داده می شود که 10 ماه در هیئت نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند افغانستان خدمت کرد و در این مدت مطبوعات از این فکت بی خبر بود. نزدیک به 20,000 نفر در یروان پایتخت ارمنستان تظاهرات خود را علیه نتیجه های انتخابات 19 فوریه ادامه دادند. آنها میگویند انتخابات عادلانه و شفاف نبود. در این انتخابات سروزیر ارمنستان سیر سرکیسیان پیروز دانسته شد، اما طرفداران رقیب او لوانت پترسیان طلب دارند نتیجه های آوازدهی به اعتبار اعلان شوند. در این بین سرکیسیان با برنده جای سوم در انتخابات آرتور باگدسریان یادداشت تفاهم و همکاری به امضا رساند. شورای امنیت سازمان ملل متحد آخرین هفته رأی خود را در مورد بست سومی تحریم‌های ضد ایران معین می‌کند. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل زلمه خلیلزاد پیشگویی کرد که رأی دهی روز شنبه برپا خواهد شد. همزمان تخمین می‌رود که ممکن است این بار نیز تأخیری به میان آید. نایب وزیر دفاع اسرائیل متان ویلنای میگوید کشورش با یک عملیات گسترده حربی در نوار غزه آمادگی میگیرد تا حمله های موشکی را از این منطقه به اسرائیل قطع نماید. دو موشک فلسطینی ها روز پنجشنبه در شهر اشکلون اسرائیل یک نفر را زخمی کرد. جمعا در خشونت های اخیر 3 فلسطینی و یک اسرائیلی کشته شده اند. ایالات متحده آمریکا کشتی جنگی USS کالی خود را به ساحل لبنان فرستاد. یک مقام ارشد آمریکا میگوید این اقدام علامت پشتیبانی ایالات متحده از ثبات در منطقه است. مقامات دیگر میگویند حکومت بوش از بنبست سیاسی در لبنان نگران است و آن را نتیجه مداخله سوریه میشمارد. طالب‌های افغان یک برج مخابراتی تلفن‌های همراه را در ولایت قندهار افغانستان منفجر کردند. آنها روز دوشنبه به شرکت‌های مخابراتی 3 روز مهلت داده بودند که شبانه موج برج‌ها را قطع کنند، زیرا به گفته آنها نیروهای آمریکا و ناتو با استفاده از این سیگنال‌ها به موضع طالبان ضربه می‌زدند. بر اثر ترکش بمب سری راهی در پاکستان 3 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شده اند. انفجار در وزیرستان شمالی در حال به عمل آمد که ماشین پلیس از این منطقه عبور میکرد. این محل صحنه اساسی درگیری نیروهای پاکستانی با ستیز جویان مربوط به القاعده و طالبان شمرده میشود. نرخ نفت در بازارهای جهانی اولین بار از 103 دلار برای یک بشکه گذشت و همزمان قربی دلار در مقابل یورو به درجه نوی رکوردی پایین افتاده به 1 دلار و 52 سنت برابر شد. پول ملی آمریکا این هفته ضمن احتمال‌های قوی رکود یا حتی پسرفت اقتصادی ایالات متحده با سرعت پایین افتاد. وزارت امور فوق‌العاده قرقیزستان خبر داد که بر اثر بهمن در شرق استقلال 5 نفر به هلاکت رسیده است.
تشکر. همکارم سلیمه ایبزاد بود با نشر فشرده اخبار جهان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنوندگان ارجمند بیایید همراه ببینیم که در کلبار مجله کدام مطالب مهم و جالب جای دارد. تهران در روبروی تحریم های نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، حتی پشتیبان های ایران از سرپیچی کشور از قطع غنی سازی اورانیوم ناراحتند.
شانزده سالی بی‌ثمر، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان حکومت کشور را در بی‌مسئولیتی و بی‌صلاحیتی عیب دار کرد.
جانب های درگیری کنیا به سازش رسیدند. آیا این سازش به نزاهای قومی در این کشور افریقایی خاتمه خواهد گذاشت؟
عقابی دوسره و کشوری دوسروره در سری قدرت موندن پوتین در زمان ریاست جمهوری میدویدیف آیا روسیه را دوباره به آشوب و ایسیان نخواهد کشید؟ سرخط چند گزارش مهمی برنامه این ساعت بود و اما همکاران ما در تاجیکستان و گوشه های گوناگون عالم دیگر گزارش های جالب و شنیدنی هم تهیه کردند که در ادامه مجله تقدیمتان می شوند.
امروز موضوع برنامه هسته ایران باز هم در سرخط اخبار جهان قرار دارد. بعد از چند هفته مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل متحد توری به نظر می رسد در مورد اعمال تحریمات شدیدتر بر ضد ایران به موافقه رسیده است و انتظار می رود روی گیری این مسئله در شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه صورت بگیرد. تهران تقاضای این شورا در مورد متوقف ساختن غنی سازی اورانیوم را قبول نکرد. تهران همیشه میگوید که برنامه های هسته‌ایش تنها طبیعت آسایشته داشته، هدفش تنها دستیابی به تولید نیروی برقی هسته‌ای است. ولی کشورهای غرب به اهداف صلح آمیز داشتن برنامه های هسته‌ای ایران با نظر شبهه می‌نگرند. آمادگی شورای امنیت برای دهی در رابطه با اعمال تحریمات شدیدتر علیه ایران موضوع گزارش است که همکار ما میرزا سلیم‌پور تهیه کرده است.
رایگیری شورای امنیت یک دوره نروشانی را که در قبال برنامه‌های هسته‌ای ایران از ماه دکبر اینجانب دوام داشت پایان می‌دهد. در ماه دکبر گزارش مشترک مقامات استخباراتی آمریکا نشر شده بود که می‌گفت ایران برنامه‌های تولید سلاح‌های هسته‌ایش را سال 2003 قطع کرده است. به این دلیل روسیه و چین دو عضو دائمی و صاحب حق وتو در شورای امنیت مخالف اعمال تحریمات نو و سنگین‌تر بر ضد ایران بودند. اما در ماه گذشته این دو کشور همراه با سه عضو دیگری دائمی شورای امنیت و با جمعی آلمان در پی یک سلسله گذشت‌های جانبین در مورد طرح نهایی پیشنویس قطعنامه این شورا به توافق رسیدند. روز پنجشنبه در نیویورک در پی مشورت نمایندگان این شش کشور بریتانیا یک دیگر از کشورهای عضو مذاکرات مذکور گفت رأی‌گیری مسئله در شورای امنیت احتمالاً روز شنبه صورت خواهد گرفت. سفیر بریتانیا جان ساورز:
ما از سیاست اعمال فشار برشمرده بالای ایران کار میگیریم تا که مسئولیت های قانونی را که قطعنامه پیشین شورای امنیت بر دوشش گذاشته بود اجرا کند و ما همچنین تشویق ایران را به خاطر ادامه مذاکره برای رسیدگی به نگرانی های جامعه بین المللی ادامه میدهیم.
جان ساورز سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد: پیشنویس قطعنامه شورای امنیت با اعمال یک سلسله تحریمات مالی و مسافرتی علیه تعدادی از مقامات و شرکت‌های مشخصی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران دعوت می‌کند. طرح قطعنامه همچنین فراگیر تقاضای مواظبت در مورد روابط با دو بانک ایران بوده، با ناظران صلاحیت تفتیش کشتی‌های راهی به ایران و یا از آن کشور را می‌دهد. البته در صورتی که این کشتی به حمل و نقل مواد ممنوع گمانبر شود، انتظار می‌رود که طرح نهایی قطعنامه در رأی‌گیری اعضای شورای امنیت پذیرفته شود. در حال حاضر همه پنج عضو دائمی و صاحب حق وتو شورای امنیت و شش عضو غیر دائمی این شورای در مجموع 15 نفری پشتیبانی خود از طرح اخیر پیشنهاد شده را بیان داشتند. چهار عضو باقی مانده شورای امنیت به ضرورت اعمال تحریمات باز هم سنگین تر علیه ایران تا تاکید کرده اند. اما جان ساور سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد گفت مؤلفان طرح قدنامه به خاطر کسب پشتیبانی اعضای بیشتر شورای امنیت خیلی گذشت کرده اند. از جمله به خاطر کسب حمایت کشورهای نظیر روسیه که سفیرش در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین گفت مسکو به این تحریمات با یک دلی نخواهم امضا میکند. ولی افزود وی تقصیر خود تهران بود که کارا به اینجا کشانید. قراری معلوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران را با مواد سوخت هسته‌ای روسیه تامین میکند. ویتالی چورکین گفت این چنین معنی دارد که ایران خود به هیچ نوع غنی‌سازی اورانیوم احتیاج ندارد.
به نظر ما این هر نوع نیازمندی نیروگاه های موجود هسته‌ای به مواد سوخت را در آینده قابل پیشبینی برآورده می‌ساخت و امکانیت بزرگی برای ایران بود تا که درخواست جامعه بین المللی در باره باز داشتن فعالیت های غنی‌سازی اورانیوم را مد نظر بگیرد. متاسفانه چنین نشد و کار تا به جای کشید که اینک شورای امنیت این قطعنامه را بررسی میکند.
ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، اما ایران همچنان به فشارهای بین المللی گردن دادنی نیست. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی در هفته روان در نامه‌ای به شورای امنیت تحریمات جدید علیه کشورش را عاری از هر نوع زمینه قانونی خوانده است. آقای متکی از جمله با گزارش اخیر سازمان بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای اشاره میکند که تهران را به خاطر بیشتر شدن شفافیت برنامه‌های هسته‌ایش توصیف میکند. اما کشورهای غربی به نوبه خود به نکات دیگر این گزارش تاکید میکنند که میگوید تهران همچنان طلب توقف فعالیت های غنی‌سازی اورانیومش را قبول ندارد. این طور واشنگتن میگوید خود بهانه خوب است برای اعمال تحریمات بیشتر بالای ایران.
آمادگی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دهی در رابطه با اعمال تحریمات شدیدتر علیه ایران در واکنش به سرپیچی این کشور از قطع غنی‌سازی اورانیوم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می دهیم. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با انتشار یک بیانیه حکومت کشور را در بی‌مسئولیتی و بی‌صلاحیتی عیب‌دار کرد. در این سند 16 سال قدرت مقامات فعلی بی‌نتیجه و کم‌ثمر ارزیابی و همزمان تاکید شده است که طول این مدت کشور پیوسته پابند بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بود و در چند سال اخیر به دلیل توسعه فساد میانی مقامات و استفاده از شیوه های قوم سالاری در اداره دولت این بحران عمیق‌تر شده است. در بیانیه حزب سوسیال دموکرات از مقامات تاجیکستان تقاضا می شود که فعالیت خود در 16 سال سپری شده را تحلیل و از وضع بحرانی جامعه به مردم گزارش منصفانه و شفاف دهد. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
ضمن انتشار این بیانیه، حزب سوسیال دموکرات دولت تاجیکستان را در بروز بحران اداری متهم کرده گفته است که تاجیکستان در سالهای استقلال خود یعنی از سال 1991 تا امروز از وضع بحران اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رها نشده است و برعکس سال تا سال این بحران با اشکال گوناگون عمیق‌تر می‌شود. در این بیانیه از امضای سند سازشنامه صلح و رضایت ملی به عنوان تنها دستاورد مثبت در این دوره یادآور شده ولی همزمان تاکید می شود که هدف اصلی آن در سالهای فعالیت کمیسیون آشتی ملی کاسته گردید. در بیانیه نامطابقتی اصلاحات کنستیتوسیونی با منافع مردم، بی‌ثمر بودن اصلاحات اقتصادی، سیاست نادرست کادری، تنزل فرهنگ، تاراج مالکیت دولتی از طریق خصوصی گردانی ناشفاف، افزایش روند مهاجرت کاری شهروندان به خارج از کشور، ایجاد موانع در راه فعالیت احزاب گوناگون و برگزاری انتخابات های غیر دموکراتی و همین طور گسترش فساد از منابع بروز بحران اداری در کشور ارزیابی شده است. رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت وضع به عمل آمده در کشور و مخصوصا زمستان امساله که مردم را در حالت اضطراب و نهایت بد قرار داد، شهادت بی‌مسئولیتی و نااهده برایی مقامات است. آقای ظاهروف گفت تنها به این دلیل که وضعیت در کشور بیشتر از این تشویش آور نشود، بیانیه حزب را با کمی تأخیر انتشار کرده است.
این نرخوی بالا رویش که دیگر پرابلمو این از نارسویی برق نبود یا که انادار بودن جمعیت و دولت نبود. اولاً بار این بی صلاحیت بی اوده برایی مثل حکومت جمهوری تاجیکستان و اداره مقامات است که در همین ساحه کار میکنند از این است. این از کسادی سیاست اجتماعی و کادری ما به خلاصه آمدیم که حاضر تاجیکستان یک دولت است که اداره دولتی وجود ندارد. در همین وقت ما حکومت اداره کننده نداریم.
بیانیه حزب سوسیال دموکرات از احزاب منتقد دولت تاجیکستان در حال منتشر می شود که امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور به هنگام نتیجه گیری از فعالیت یک سال اخیر حکومت در ماه گذشته برای اولین بار اقرار کرد که دولت نتوانسته است طی این 15 سال به مشکلات مردم رسیدگی درست داشته باشد. امام علی رحمان هرچند در این جلسه انگشت اتهام را سوی مسئولان نهادهای دولت گذاشت، ولی کارشناسان با توجه به استفاده تعبیر 15 سال در سخنرانی وی میگویند در این میان او خود را نیز در نظر داشته است.
15 سال همین پرابلم است. این سردی یکم در 15 سال یکم بار نیست. چرا ما نمیبینیم؟ نمیتوانید نکنید. جرأت خواهی کنید. همان اگر گویند که امروز اگر همین پرابلم پیدا شده باشد ما میفهمیم. هفته هم دوتا نگاه کنید محترم وزیر برق تاجیک گرمی نداره، برق نداره. چرا نزد خال نمیروید بفهمونید؟ چرا میترسید؟ ترسید کار نکنید. در بسیار خانه ها گرمی نیست. یک کس نمیپرسد سوال ها. گاز نیست.
در بیانیه حزب سوسیال دموکرات از دولت تاجیکستان تقاضا می شود که فعالیت خود در 16 سال گذشته را تحلیل و از وضع بحرانی جامعه به مردم گزارش منصفانه و شفاف دهد. ضمناً این برای بار اول نیست که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با انتشار بیانیه دولت را در عملکرد نادرست مسئول می حسابد، اما تا کنون مقامات و بیانیه های این حزب رسما واکنش نشان نداده اند. این در حال است که به پندار رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان او مطمئن است که این بار دولت پاسخ خواهد داد. در صورت غیر سکوت علامتی رضا را داشته است که آن بر سود دولت نخواهد بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بیانیه شدید اللحن حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در آن حکومت کشور در بی‌مسئولیتی و بی‌صلاحیتی ابدا شده است. شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور می‌شوم که این و دیگر مطالب مجله شامگاهی را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم می‌توانید دسترس و مطالعه کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
در تاجیکستان بوی بهار به مشام رسد و امیدهای را در دل بیدار میکند که با فرارسی روزهای گرم مردم از بند مشکل عمده چند ماهی اخیر مشکل بی‌برقی هم رها می‌آمند. اخیران سر و صداهای پخش شدن که شرکت برق تاجیک شروع از روز یکمی مرد انتقال متصل نیروی برق به پایتخت کشور را تامین میکند. اما هنوز نداهای شادمانی مردم بلند نشده، وزارت انرژی تاجیکستان اعلام داشت که فعلا مجرای واردات آب به آبانبار نورک و واردات نیروی برق صادراتی به کشور کافی نیست و در این وضع لغو معیار انتقال نیروی برق در پایتخت کشور غیر ممکن است. همکار ما برایت یوسفی در این موضوع تفصیلاتی بیشتر دارد.
وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان میگوید فعلا جریان واردشوی آب به آبانبار نورک، بزرگترین نیروگاه برق آبی فعال در کشور، 170 متر مکعب در ثانیه بوده و واردات برق از خارج به کشور کمی بیشتر از 11 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز است و میافزاید. در حال حاضر با تولیدات نیروی برق داخلی که کمی بیشتر از 22 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز است و حجم برق واردات از خارج کشور، لغو معیار انتقال نیروی برق حتی به شهر دوشنبه غیر ممکن است. به اطلاع این منبع، لغو معیار انتقال برق به ساکنان و کارخانه های پایتخت کشور در حال صورت خواهد گرفت که جریان واردشوی آب به آبانبوری نورک حدود 600 متر مکعب در ثانیه را تشکیل داده، همچنین واردات برق خارجی تا حدود 15 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز افزایش یابد. در همین حال رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک میگوید اما به هر صورت مسئله لغو کامل معیار انتقال برق حداقل به ساکنان پایتخت مورد بررسی مقامات انرژی کشور قرار دارد.
سر این موضوع ما هر روز صحبت میکنیم، هر روز حالت باوجود آمده رو تحلیل کرده چاره ها اندیشیده شده که روز از روز انتقال برق و
این در حال است که هفته گذشته آقای گولوف میگفت قرار است شروع از 1 مارت معیار انتقال نیروی برق در شهر دوشنبه کاملا لغو شود.
گرمی بود، هوا ماند، در طول نزدیک ممکن است که در تمام جمهوری نه در شهر دوشنبه معیار استفاده نیروی برق افزایش یابد.
معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک میافزاید با افزایش تولیدات در داخل و وارد شوی نیروی برق از خارج کشور قرار است انتقال برق به مناطق کشور نیز افزایش داده شود، ولی تخمین می‌زند که تا 20 مارت یعنی شروع تجلیل عید نوروز معیار انتقال نیروی برق در تمام کشور لغو خواهد شد. اما این هم باز در حال است که ساکنان اکثر مناطق کشور شروع از 20 ژانویه تا کنون کاملا از برق محرومند و امید بر آن دارند که بر طبق وعده های مقامات انرژی محلی از 1 مارت حداقل چند ساعت به روشنایی نیروی برق مشرف گردند. زمین یک صحبت تلفنی با ناحیه فرخور سفر محمدوف ساکن همین ناحیه گفت
از 20 ژانویه همین سال حاضر یکون ساعت برق ندیدن، فقط بغیر از اون که در همین ناحیه یک کارخانه وجود دارد، کارخانه بعض یکشان ابیکتای مهمی که در مرکز ناحیه است، دیگر در یکون جو برق وجود ندارد و اون که وعده کردیدن که ممکن به همین یک ماه مرسا برق یکون ساعت تامین کنند، هیچ هم حتی برای ما معلوم نیست، فقط وعده خوده است چون که چندین بار وعده را کردن و برای ما معلوم نیست.
این در حال است که ازبکستان انتقال نیروی برق خود از 25 فوریه تا کنون به تاجیکستان را قطع کرده و قرار است سر از 1 مارس دوباره از سر گرفته شود، اما ترکمنستان فعلا بیشتر از 11 و قرقیزستان 200 هزار کیلووات ساعت برق به تاجیکستان وارد میکند و بر طبق اطلاع وزارت انرژی شروع از ابتدای سال جاری بیشتر از 330 میلیون کیلووات ساعت برق از خارج به تاجیکستان وارد شده است که 280 میلیون کیلووات ساعت آن نیروی تولیداتی ترکمنستان بوده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
سر و صداها در باره امکان لغو معیار انتقال نیروی برق در شهر دوشنبه. طوری خبر داده بودیم به برقی موهای اخیر در تاجیکستان باعث چندین فاجعه های خرد و بزرگ گردید و در بدخشان حتی گروه افراد مسلح از به برقی وتنگ آمده بنای ریاست امور داخلی شهر خاروق را تیرباران کرد. این حادثه روز شنبه گذشته رخ داده بود و به اطلاع خبرنگاری ما در این منطقه 7 نفر مسلح سوی بنای شعبه میلیسا آتش کشودند و میلیسا نوبتدار را لاتوکوب کردند. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که این گروه مربوط به فرماندهی سابق یکی از واحدهای مرزبانی محمد باقیرف بوده است. بنا به خبرها این گروه ابتدا در نزد بنای نیروگاه پومیر یک علیه کمبود نیروی برق اظهار ناراضیتی کرده سپس به بنای شعبه میلیسه خاروق حمله میکند. و اما قضیه این حمله تا کجا رسید و مقامات برای حل سلاح گروه اقدام کردند و محمد باقیرف چگونه شخصیت است؟ پاسخ این سوال ها را از گزارش فیض میرحسن خبرنگار ما در شهر خاروق پیدا خواهید کرد.
بعد یک هفته ملاقات کارمندان ریاست کارهای داخلی ولایت بدخشان و نمایندگان سازمانهای جمعیتی این استان اخیراً گروه محمد باقیرف سلاح خود را به مقامات حفظ حقوق سپرد. سردار استاد ریاست کارهای داخلی این استان شکرالله احمدبکوف گفت که این گروه شام دیروز 58 میل سلاح را به ریاست کارهای داخلی ولایت تسلیم نمود و گفت
از جانب گروه سلاح بدخشی محمد باقیرف هم 14 عدد سلاح‌های آتش‌نشان فروخته شدن شخصاً و از طرف همسکان او 42 نامگوی سلاح‌های آتش‌نشان و لوازمات‌های حربی
شکرالله احمدبکوف گفت به خاطر خلل‌دار نشدن ثبات و امنیت منطقه مقامات دولتی و نهادهای انتظامی از گناه این گروه یعنی حمله مسلحانه آنها به شعبه کارهای داخلی شهر خاروق گذشتند. بعضی از رسانه‌های خبری چوب دوشنبه نوشتند که ضمن تسلیم سلاح به کارمندان ریاست کارهای داخلی ولایت محمد باقیرف از کارمندان این ریاست معذرت خواسته است، اما یک نفر از اعضای این گروه گفت که این بدون تبادل نظر صورت گرفته است. اما خود محمد باقیرف که امروز گرد نامش سر و صدای مختلف به گوش می‌رسند کیست؟ کوشش پیوسته ما به منظور ملاقات با محمد بکر نتیجه نداد، اما در این میان یکی از دوستان نزدیک او با نام علی محمد رسولوف رو پیدا کردیم و از شخصیت محمد بکر پرسون شدیم. وای گفت که محمد بکر رو نزدیک 20 سال میشناسد، یک جوان عادی و شوخ‌طبع، 45 ساله است و تحصیلات عالی آموزگاری دارد. سالهای جنگ شهروندی قماندان یکی از گروههای اتحاد مخالفین مصالحه تاجیک در منطقه بود. سال 1997 بدون چون و چرا سازشنامه استقرار صلح را پذیرفت و با نیروهای نظامی حکومتی پیوست. تو سال 2005 وظیفه فرمانده یکی از گروههای مرزبانی را در نویه بلانکوی مرغوب بر دوش داشت. سال 2006 از صف نیروهای مرزبانی کشور با سبب های برایش نامعلوم خارج گردید، گفت علی محمد رسولوف.
ایشون حاضر همش قریب بکورن. یکی از سبب‌های ویرانی وضعیت در تمام قلمرو جمهوری همین است که بسیار شخصانی که میتوانند حالا هم برای وطنشون خدمت کنند از عرصه زندگی در جمهوری بیرون موندند.
چرا ساکنان محلی گرد لیدران غیر رسمی زود جمع میوند، اما از مقامات اوی دولتی دوری میجویند. با قیده علی محمد رسولوف در بیشتر موارد نهاد اوی دولتی با کورافتادگان بدون رشوه و طمع دست کمک دراز نمی کنند و آنها مجبور میشند با لیدران غیر رسمی با مثل محمد بکروف مراجعه کنند. فیض میرحسن، رادیو آزادی خروج.
تسلیم سلاح از سوی گروه محمد باقیروف که آخری هفته گذشته بنای ریاست امور داخلی شهر خروج را تیرباران کرده بود.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@refirl.org.
بله شنوندگانی ارجمند، اگر پیامی و یا نظر و پیشنهادی برای ما دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید. اتحاد افریقا روز جمعه از سازشنامه صلح کنیا استقبال کرد و آن را بهترین راه حل بحران این کشور نامید. شورای اتحاد اعلام داشت که در تطبیق این سازشنامه به طرفهای صلح کنیا کمک خواهد کرد. حکومت ژاپن نیز اظهار امیدواری کرده است که جناح‌های کنیا در حل بحران و تطبیق سازش ثابت قدم خواهند بود. قبلا با سبب این بحران وزیر خارجه ژاپن ماسائیکو کومورا سفر خود را به نایروبی موقوف گذاشته بود. وی به خبرگزاری ها گفته است که بعد از امضای سازشنامه صلح به حیث اولین کمک با 4 میلیون دلار به کنیا سفر میکند. کشورهای دیگر نیز از امضای سازشنامه صلح میان پرزیدنت کیباکی و رهبری مخالفین آدینگا استقبال کردند. جزئیات این سازش را از همکارم سلیمی ایوبزاد بشنوید.
از امضای سازشنامه صلح بیشتر از همه مردم کنیا شاد گشتند و به کوچه ها ریخته همدیگر را تبریک کردند و شعار زدند که از صلح کشور جانبداری میکنند. جنگ و ناآرامی در دو ماه اخیر 1,500 کشته به جای گذاشت، ده ها هزار کس را زخمی کرده، صدها هزار نفر را به گریزه تبدیل داد، باغ و کشتزار و کارگاه و کارخانه ها را به شکست روبرو نمود. شام پنجشنبه پس از ساعت‌های درازی گفت‌وشنید، پرزیدنت کنیا موای کیباکی و رهبر اتحاد مخالفان کنیا رایلا اودینگا همراه با کوفی آنان سابق دبیر کل سازمان ملل متحد از کاخ ریاست جمهوری کنیا بیرون آمدند و در سر میز در خیابان مرکزی شهر به سازشنامه صلح امضا گذاشتند. طبق آن پرزیدنت در مقام خود باقی ماند، اما رهبر مخالفان سروزیر کشور تعیین گردید. برای این ضرور آمد مقام سروزیر تأسیس داده شود. وزارت اداره ها نیز در بین طرفداران دو نفر تقسیم شد و اکنون قرار است هر دو جناح در یک جایگی طرح تغییر قانون اساسی، اصلاح قانون های مربوط به زمین و انتخابات را آماده کنند. خونریزی در کنیا بعد از انتخابات 27 دکامبر سر زد، مخصوصا پس از آن که کمیسیون انتخاباتی پرزیدنت فعلی کیباکی را پیروز اعلان کرد، اما رهبر مخالفان آدینگا گفت برعکس او بیشتر آوازها را به دست آورده است. ناظران بین الملل نیز از قانون شکنی های زیاد در انتخابات گزارش دادند و حکومت را در تحریف نتیجه های رای دهی مسئول دانستند. اعتراض های مخالفان با برخورد شدید طرفداران پرزیدنت مواجه شد و خیلی زود کار به خونریزی کشید. یک سبب شدت این بود که دو طرف درگیر از دو گروه گوناگون اتنیکی کنیا نمایندگی میکنند. اکنون طبق سازشنامه صلح هر دو باید تفاوت‌های خود را کنار گذارند و همچون خلق یگانه کنیا عمل کنند. کوفی آنان سابق دبیر کل سازمان ملل متحد که از آغاز نزاع به کنیا سفر کرد و ده‌ها نشست و ملاقات طرف‌ها را دایر نمود میگوید روز چهارشنبه گفت‌وشنید هیئت‌ها با شکست روبرو شد و او مجبور گشت مستقیما با سران دو جانب ملاقات کند. آنان از سازش صلح استقبال کرد ولی گفت راهی سخت در پیش است، زیرا باید اکنون این سازش ها را عملی نمود. برخی از کارشناسان اظهار نگرانی کردند که سازش می تواند یک گشت موقتی باشد، زیرا در گذشته نیز کیبکی و اودینگا با هم سازش کرده از روی یک اتحاد بودند، بعداً از هم جدا و با هم رقیب شدند. با خدای این کارشناسان یکی از عوامل فشار به آنها اعلامیه اخیر آمریکا و اتحاد اروپا بود که گفتند در حالت ادامه بی‌ثباتی برنامه های امدادی خود را در کنیا قطع خواهند کرد.
سازش در انتظار صلح در کنیا که هدف دارد به نزاع‌های قومی در این کشور آفریقایی خاتمه گذارد. و شنوندگان ارجمند، اگر می خواهید بدانید که در ادامه مجله شامگاهی باز کدام گزارش ها پخش خواهند شد، پس از نزدی رادیوهای خود دور نروید. بعدی شنیدن یک بار ترانه و شما را با محتوای مطالب نیمه دوم مجله شامگاهی آشنا می کنیم.
ترانه بود از فرزانه خورشید آوازخوان جوانی تاجیک و اکنون شنوندگان ارجمند چشمانداز به سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی. روسیه عقاب دو سره و یا کشور دو سروره در سر قدرت ماندن پوتین در زمان رهبری مدودیف آیا روسیه را دوباره به آشوب و ایسیان نخواهد کشید؟
قربی یورو باز هم بالاتر رفت و قربی دلار پایین افتاد. این بالا و پایین رفتن ها آیا به اقتصاد تاجیکستان تأثیر خواهد کرد؟
و گرزبرداران تاجیک در یک قوا آزمایی بین المللی در ازبکستان پیروز شدند. مجله شومگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و بار دیگر یادآور میشوم که این مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و از شهر دوشنبه همکارم زرنگیز نوروزشاه برایتان تقدیم میکنیم. امروز جمعه 29 فوریه سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت دوشنبه 9:34 دقیقه شب و به وقت پراگ 5:34 دقیقه بعد از ظهر.
امروز در روسیه آخرین روز تبلیغات نامزدها به مقام رئیس جمهور است. یادآور می‌شویم که به این مقام 4 نفر، دمیتری مدودف که دست نشان پوتین محسوب می‌شود، رئیس حزب کمونیست گنادی زیوگانوف، رئیس حزب لیبرال دموکراتی ولادیمیر ژیرینوفسکی و رهبری دموکرات‌ها اندری باگدانوف پیشبری شدند. امروز یکی از این نامزدها گنادی زیوگانوف در یک ملاقات پشت درهای بسته با هیئت ناظران مجمعی پارلمانی شورای اروپا یا پس از آن شکوه نمود که مقامات برای نامزدها در مرحله تبلیغاتی شرایط برابر مهیا نکردند. بعد از این ملاقات زیوگانوف به خبرنگاران گفت که ناظران به موضوع وضع فعلی روسیه از بحث‌های تلویزیونی روتافتن نامزد از حزب حکمران وقتی نامساعد پخش بحث‌های تلویزیونی پاسخ می‌جستند. پس یگانه نهاد اروپایی است که برای نظارت انتخابات پرزیدنتی هیئت خود را به روسیه می‌فرستد. سازمان امنیت و همکاری اروپا بعد از ایجاد مانع‌ها از سوی مسکو از نظارت این معرکه سیاسی سرپیچی کرد. آخرین روز تشویق و ترغیب در انتخابات ریاست جمهوری روسیه چنین است موضوع گزارش خبرنگارمان در شهر مسکو محمد رحیمی سایدر.
در کارزار انتخابات پرزیدنتی روسیه 29 فوریه آخرین روز است. پس از ساعت 12 وقت مسکو همه گونه تبلیغات انتخاباتی ممنوع اعلام شده است. با گفته تحلیلگران این تدبیر به اون خاطر اندیشیده شده است که طی شبانه روز اخیر انتخاب کنندگان بار دیگر کم و کیف نامزد پسندیده خود را در ترازوی خیرات برکشند. در آخرین روز کارزار انتخابات پرزیدنتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فعلی روسیه از مردم کشور خود دعوت کرد در انتخاب رهبری نوی دولت شرکت نمایند. ولادیمیر پوتین تاکید کرد برای فعالیت سودمند رهبری دولت اعتماد مردم زیاد ارزش دارد.
И потому 2 марта будет важен каждый ваш голос. Важно мнение каждого из вас.
Владимир Путин میگوید برای تامین ثبات در کشور رای هر کدام ما خیلی مهم است. از شما خواهش میکنم روز یکشنبه پای صندوق های رای حاضر شوید و برای آینده خود و روسیه رای بدهید.
И проголосовать за наше с вами будущее. За будущее России.
همزمان رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه ولادیمیر چوروف طی یک نشست خبری ویژه اعلام کرد برای برگزاری انتخابات رئیس جمهور تمام شرایط ضروری فراهم شده است، بجز این که آب و هوا در مناطق شرقی کشور خودسری میکند. ولادیمیر چوروف همچنین خبر داد برای انتشار گزارش از روند انتخابات بار اول است که 2000 خبرنگار وطنی و خارجی نام‌نویس شدند.
У нас аккредитовалось более 2000 журналистов российских и иностранных.
در حالی که مقامات رسمی روسیه جریان آمادگی به انتخابات پرزیدنتی را شفاف و عادلانه توصیف کردند، الکسی ملنیکوف عضو ریاست حزب یابلوکا میگوید این معرکه را انتخابات نامیدن خطا است.
То, что происходит, наверное, все мы понимаем, что нельзя назвать выборами.
Мельников мегуят, беинсофиски ин маракаро интихобот унвон биконам. Джавхари корзори интихоботи рахобати шоиста ва джавон мардона аст, ки дар ин интихобот аз он нишоне нест.
Суть избирательной кампании любой, она просто отсутствует.
Коршиноси мустахил профессори улуми тарих Дмитрий Шушарин хам به همین نظر است. به اعتقاد تاریخ شناس توجه بیش از 75% انتخاب کنندگان به یک نفر که منظور دمیتری مدودف است نشانه به تفاوتی مردم به انتخابات انقریب می تواند بود.
Эти 75% это коэффициент, скажем так, рейтинг равнодушия к этим выборам на самом деле.
Донишманди тарих мегуяд ин интихобот ҳақиқӣ нахоҳад буд ва номзад ҳам ҳақиқӣ нест ва дар маҷму ҳеч кас Медведевро президенти ҳақиқӣ нахоҳад донист.
Это не совсем настоящий кандидат, его ещё никто не относится к Медведеву как к совсем настоящему президенту.
Барои курсии раёсати Ҷумҳурии Русия 4 номзад талош доранд: Андрей Богданов, раиси Ҳизби Демократ, Владимир Жириновский, раиси Ҳизби Либерал Демократ, Геннадий Зюганов, раиси Ҳизби Коммунист, Дмитрий Медведев, номзади Ҳизби Ҳокими Русияи Воҳид ва کرمل. سازمان محافظ حقوق گولوس و یا صدا که روند کارزار انتخابات پرزیدنتی در روسیه را پیگیری کرده است نوشته است دیمیتری مدویدوف در رسانه‌های گروهی 87% و 3 نامزد دیگر از 7-9% یاد شدند که بیانگر بی‌عدالتی کارزار انتخاباتی در روسیه محسوب می شود. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
آخرین روزی تشویق و ترغیب در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که گفته می شود نتایجش از پیش معلوم است. با آنکه نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری روزی 2 مارس دیگر یقین شده است، روسیه وارد یک مرحله برایش غیر مقرری می شود. کارشناسان حدس می زنند که بعد از این معرکه بر این کشور یک و یک بار دو رهبر حکم خواهند راند. دیمیتری مدویدف همچون رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین همچون سروزیر. چونین دو دسته شدن قدرت در روسیه از زمان موسوم با ویلیکای سموتا و یا ایام فیدنا و ایسیان و تا دوران شوروی برای این کشور منفیت بار نآورده است و برعکس روسیه را هر دفعه با دامن بی‌ثباتی می برد. تندیم مدویدف و پوتین روسیه را کجا هدایت می کند و تا با کجا می برد؟ همکار ما میرزای سلیمپور در یک گزارش با چند و چونی های این موضوع پرداخته است.
در روسیه برای اظهار صداقت منصبداران زینه‌های پایان‌تر به رهبری اول یک سلسله سنت‌های خاصه وجود دارد. مثلا پرتریت پرزیدنت دیوار کلیه دفترهای کاری دولتی را آرام می‌دهد، یا برابری وارد تالار شدن رهبری دولت سنت است که بقیه همه به نشان احترام شخصی او از جای برمی‌خیزند. اما ولادیمیر پوتین در نشست گسترده خبری که روز 14 فوریه برپا کرد صراحتاً اعلام داشت که در قبال وارث برگزیده‌اش دیمیتری مدودف این سنت‌ها را مراعات نخواهد کرد.
سروزیر شدن من به هر صورت یک کاری بی‌نظیر است، چون که من خود تای 8 سال رئیس جمهور بودم و بدکار نمی کردم. برای من به خاطر ساختن مناسبات با دیمیتری آناتولیویچ مدودف لازم نیست که حتما عکسی او را در دیوارم بیاویزم. ما برای ساختن مناسبات وسایل دیگری هم داریم که برای من کافی است.
روسیه فعلا در آستانه ورود به یک مرحله گذاری برایش تا حال ناآشنایی قرار گرفته است. دیمیتری مدودف همچون وارث برگزیده پوتین با باور زیاد انتخابات روز 2 مارس را به آسانی خواهد برد. پوتین به نوبه خود گفته است در دولت مدودف به کرسی سروزیری خواهد نشست. چنین حال این سوال را در ذهن ها بیدار میکند که پس در این صورت رهبری واقعی کشور کدام آنهاست؟ آیا این طور برخی تحلیلگران روس به تکرار میگویند همان دیارخیه یا خود دو حاکمیتی نیست که در گذشته هر دفعه برای روسیه با بی‌ثباتی انجام میشد. از پیش معلوم است که مناسبات بین پوتین و مدودف در چهارچوب عادی مناسبات بین سروزیر زیردسته که پیش پرزیدنت زانو میزند نخواهد گنجید، چون که مدودف خود مرد سیاسی است که او را پوتین ساخته است. پوتین بود که در ظرف بیش از 10 سال مدودف را راهنمایی میکرد، زینه به زینه بالاتر میبرد و بالاخره در عالی‌ترین کرسی نشاند. گذشته از این پوتین در بین مردم معروفیت و محبوبیت بی‌مثل را صاحب شده است. مدودف دست کم از این لحاظ از رهبری فعلی و زیردست بعدیش کم می آید. ولادیمیر ریشکوف سیاستمدار مخالف پوتین می گوید پوتین با این بیانیه ها از جمله صحبت هایش در نشست خبری روز 14 فوریه می خواهد به سرآمدان سیاسی کشور نمایش دهد که او در رأس قدرت ایستادنی است.
این
سخنرانی رهبری نبود که از سر قدرت رفتنی باشد، بلکه این سخنرانی رهبری فعالی بود که میخواهد من بعد هم در رهبری کشور بماند. یعنی میخواهند نشان دهند که نفر اول کیست و دوم
کی.
ولادیمیر ریشکوف از مخالفین دولت ولادیمیر پوتین. اما بعد ادای سوگند و رسما نشستنش به کرسی ریاست جمهوری در ماه می، مدودف رسما رهبری اولی روسیه خواهد شد. او به کرمل کوچیده نظارت رسمی بر کلیه خدمات نظامی و امنیتی را به دست خواهد آورد و حتی جمدانچه هسته‌ای این رمز مهم قدرت در روسیه صاحب سلاح‌های هسته‌ای نیز به دست مدودف می‌گذرد. خود وی در مصاحبه با مجله ایتاگی گفته است نقش تنها یک رهبری رسمی ولی عملا فرمانبردار را بازی کردنی نیست. دیمیتری مدودف که پرورده مکتب ولادیمیر پوتین است او را تقریبا مثل پدر میخواند، ولی تاریخ روسیه حتی تاریخ نوترین این کشور مالامال نمونه هایی است که چی گونه مبارزه برای قدرت دوستان پیشین را با سنگرهای مختلف میکشانید. میخائیل گورباچوف و بوریس یلتسین همین طور در آغاز دوران بازسازی دو متحد نزدیک بودند، ولی در نهایت به دو رقیب آشتیناپذیر تبدیل یافتند. خود بوریس یلتسین ابتدا با رئیس پارلمانش روسلان خسبولاتوف و نائبش الکساندر روتسکوی متحد خیلی نزدیک بود، ولی اختلافی بعداً افتاده در بین آنان در سال 1993 قریب بود روسیه را به دامن جنگ شهروندی بکشاند. ادوارد کینان، پروفسور تاریخ روسیه در دانشگاه آمریکایی هاروارد، باز هم به دورتر نگاه میکند و میگوید چنین دو دسته شدن قدرت روسیه را سر از دوران پرآشوبی عصر 17 و رفته تا سقوط سلطنت رومانوفا در سال 1917 و به بندوباری های سالهای 90 همراهی میکرد.
When the elite begins fighting among itself, it's over.
وقتی سرآمدان سیاسی بین خود می جنگند، کار دیگر تمام است. آنها باید حداقل وانمود کنند که اتحادی بین آنها اتحادی ثابت است.
ادوارد کینان، پروفسور تاریخ روسیه در دانشگاه هاروارد. دو ارخ کنونی در روسیه در حال به میدان می آید که سرآمدان سیاسی این کشور به سنگرهای مختلف تقسیم شده اند. به نظر برخی تحلیلگران، ولادیمیر پوتین از اختلاف نظرها بین گروه‌های گوناگون سیاسی به نفع خود و به خاطر تحت نظارت نگاه داشتن دیمیتری مدودف استفاده خواهد برد. گفته می شود نمایندگان مقامات قدرتی به رهبری معاون قدرتمند دستگاه پوتین ایگور سچین و همین طور حزب یدینه روسیه که اکثریت کرسی ها در دومای دولتی را صاحب شده است، نخواهند گذاشت که مدودف بیرون از آنچه که پوتین می خواهد پای گذارد. ولی از سوی دیگر افراد تکنوکرات چون وزیر دارایی روسیه الکسی کودرین و رهبر شبکه های واحد نیروی برق روسیه آناتولی چوبایس ایستادند که به احتمال غالب از مدودف حمایت خواهند کرد. تحلیلگر مرکز دیل کارنگی در مسکو اندری ریابوف در این حرب و ضرب ها برای تخت روسیه اراده طرفین و عامل های شخصی را عمده میداند، ولی میگوید این نبرد در یا زود با پیروزی یکی از این دو جناح تمام خواهد شد.
اینجا مسئله فقط برخورد منفعت ها نیست، بلکه ما برخورد دیدگاه های مختلف به آینده روسیه و آینده سیاست های روسیه را میبینیم. در شرایط چنین دو ارخیه البته حفظ این دیدگاه ها و سیاست های مختلف غیر امکان است. یعنی یکی از این دو جناح در مدت خیلی کوتاه مقام اولاتر خود و همینطور اولویت دیدگاه خود نسبت به آینده روسیه را تایید خواهد کرد.
اندری ریابوف، تحلیلگر مرکز دیل کارنگی در مسکو. اما تحلیلگران از تاریخ نمونه های موفق تری دو دسته شدن قدرت را نیز مثال می آورند که عمده ترین هایش سروزیری نیکلای کاسیگین در دوران رهبری وقت شوروی لئونید برژنف و یا دوره خیلی کوتاه ولی پرشوری سروزیری پیوتر ستالیپین در دوران پادشاهی نیکلای دو، آخرین پادشاهی سلاله رومانوف هاست. نمونه دیگر پادشاه یکم این سلاله میخائیل اول است که در عصر 17 به تخت نشسته بود، ولی عملا و روسیه در آن زمان پدری او پاتریارخ فیلارت حکومت میراند. دیمیتری مدودف نیز ولادیمیر پوتین را مثل پدری خود میخواند. به این دلیل ادوارد کینان، پروفسور تاریخ روسیه از دانشگاه هاروارد، وضع کنونی را با آن دوران پرآشوب قابل قیاس دانسته میگوید شاید ولادیمیر پوتین هم فکر میکند که او مثل فیلارت روسیه را از نو احیا و بپا خواهد کرد. اما ببینیم که بعد دوم مرد چی خواهد شد.
نظری سیاستمداران و کارشناسان در مورد دو دسته شدن قدرت در روسیه که می تواند این کشور را به ناآرامی ها بکشد.
برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاه 41, 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان. برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. امروز غیر چشم داشت قیمت یورو واحد پول اروپا در برابر ارز ملی سومونی یک بار بالا رفت. اگر در یک روز پیش 28 فوریه طبق مقررات بانک ملی تاجیکستان یک یورو 5 سومونی و 13 درهم ارزش داشت، حالا آن 6 نقطه بالا رفته با 5 سومونی و 19 درهم برابر شده است. این در حالی است که قیمت دلار آمریکایی چون در تمام جهان در تاجیکستان است کاهش می‌یابد. این همه بالا پریدن و پایین افتادن‌های قربی اسعار خارجی به اقتصاد تاجیکستان چه تأثیری خواهد داشت؟ از همکارمان در شهر دوشنبه ناصرجانی مأمورزاده می‌شنویم.
کاهش طلبات به دلار آمریکایی باعث پایین رفتن قیمت آن در تاجیکستان شده است. بانک ملی تاجیکستان در توضیح علت‌های کاهش بهای دلار و افزایش یورو در قبال پول ملی سومونی گفت افت و خیزهای اسعار خارجی را بازار معین میکند و به قرب شوی دلار در جهان باعث قوی‌تر شدن قربی یورو شده است. رحمت شاداد خدایف سخنگوی بانک ملی گفت
بانک ملی تاجیکستان در صورت بسیار یک باره تغییر یافتن
банкор میتوند دخالت کند. این خیلی بازار معین کرده است. بازار بین بانکی اثر است در تاجیکستان از خرید و فروش بین بانک ها و بین ویا وابسته است. بانک ملی در حالت های یک و یک باره بسیار تغییراتی مثلا کلان شدن یا بالا رفتن یا پس رفتن همون وقت میتوند دخالت کند.
رحمت چندادی خدایف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان 29 فوریه در صرافی های دوشنبه و مراکز ماموری ولایت تاجیکستان قیمت دلار آمریکایی یک بار تا 4 نقطه پایین رفت. برای مثال 100 دلار با 343 سومانی برابر شد، در حالی که یک روز پیش 100 دلار با 347 سومانی عوض می شد. اما در برابر این 29 فوریه بانک ملی بهای یورو واحد پول اروپا را تا 6 نقطه بالا برد. تحلیلگران مسائل اقتصادی سبب و پیامدهای افت و خیز اسعار خارجی در تاجیکستان را هر گونه شرح می دهند. اکادمیک نوریدین قیومف رئیس پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان می گوید کاهش قرب دلار بر منفعت اقتصادی کشور است و به احتمال قوی آن با کاهش نرخ و نوای محصولات در بازارها مساعدت خواهد کرد.
در داخل جمهوری ما اساسا گردش دلار به نظر می رسد از قریب که والیوتی اساسی بعد سامانی این دلار آمریکایی می باشد. برای همین قرب دلار که پس شد، قرب یورو بلند که شد، قرب و پول تاجیکی هم به همین نگاه کرده پست بلند می شود. در بازار داخلی ما البته نرخ بلند نمی شود، برای معتدل می شود، ممکن پس نشود، ممکن برای همین این حاضر تاثیر نمی رساند.
نوریدین قیومف رئیس پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان و دولت عثمان اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که بر اثر بحران انرژی و مشکلات مربوط به سرماهای اخیر کشور مقامات را ضرور آمد چاپ بیشتر پول ملی سامانی را راه اندازی کند که این با افت بهای دلار در بازار باعث شده است.
ما نداریم مثلا اقتصادی فزاینده یا که این اقتصادی بالا با سرعت نداریم. خویشیدن اسعار ملی یک بسیار وقتی کوتاه است. تاثیر قیمت ها در بازار داخلی تاجیکستان تاثیر نمی کند و باز هم انفلاسیا را پیش گرفته نمی تواند و در اینکه قیمت مواد ها در تاجیکستان ارزان شوند فکر می کنم تاثیر نخواهد داشت.
آقای عثمان افزود آینده نزدیک قیمت دلار آمریکایی در تاجیکستان دوباره بالا خواهد رفت. شروع موسم مهاجرت کاری به روسیه، افزایش واردات مال و کالا به تاجیکستان به این سبب خواهد شد. این همه در حال است که رهبریت نوی بانک ملی تاجیکستان گفته است بر اثر پایین روی قرب دلار در جهان در اندیشه آن است که بیشتر معاملات تجاری تاجیکستان را با واحد پول اروپا یورو راه اندازی کند. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
کاهش قیمت دلار و بالا روی قرب یورو در صرافی های تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
در تاجیکستان نشر کتاب های تجربوی برای مکتب های تحصیلات همگانی راه اندازی شده است. گفته می شود که تعلیم از روی این کتاب ها در مکتب های انتخابی ویژه صورت می گیرد و ادبیات موفق در آینده همچون دستور تعلیمی به همه مکاتب فرستاده خواهد شد. این برای نخستین بار است که مسئولین با یک بارگی چند نامگوی کتاب تعلیمی را برای صنف های مختلف نشر کردند. اما در این میان مؤلفان کتاب ها چی سود می بردارند؟ گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه سیوف میزراب را بشنوید.
نشریات نادیر با یک بار در دوشنبه 6 نامگوی ادبیات تعلیمی تجربوی را به دست چاپ داده است. نایب شاهی زورابک صدر نشریات نادیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت از روی کتب مزبور همچون نمونه تجربه در چند مکتب پایتخت درس خواهند گفت و بعداً وزارت معارف کتابی را که موفق تر باشد به چاپ گسترده توصیه می دهد.
فیزیک صنف 8 دو وریانت چاپ کردیم. یک تاش از حمید مجید و سید احمد زباید و دیگرش از یوسف و فیکرام و نورعلیف. این هم فیزیک صنف 8. زبان تاجیکی صنف 9 کتاب محمد علی افغانوف. زبان تاجیکی صنف 6 بعد با متدیکای تعلیم فیزیکا کتاب دولت. خب استفاده تبلیغات در درس زبان تاجیکی И як барнома дорад ами вазорати маориф, китобои намунави мекунад, 3000-4000 чоп мекунад для пилотних школ меган, таҷрибавӣ. Баъд аму мактабҳои таҷрибавӣ дар ҳар як ноҳия доранд, амзо инро мефиристонанд. Баъд натиҷагирӣ мекунанд, инсон ами физика аз ду вариант аст, натиҷагирӣ мекунанд ки кадомш қобил қабул мешад аз инҳо.
Ин ҳам дар ҳолест ки дар замони ахир адабиёти тадрис бештар нашр шудааст ва аму ноёбшои Зуробек мегӯяд, то фармоиши расмӣ гирифтан кутуби мазбур бо пули худи муаллифон нашр мешаванд. ба гунаи мисол, матбааи донишгоҳи омӯзгорӣ китоби таълимии назмшиносиро аз ҳисоби муаллифон чоп кардааст. Саъдии Қосим, муаллифи китоб, мегӯяд, ин адабиёти таълимӣ барои донишҷӯёни шуъбаи ғоибонаи ҳамин донишгоҳ будааст.
мо як дастури таҳия созем ки бевосита донишҷӯёни шуъбаи ғоибона тавонанд ки асосҳо ё маълумотҳои даркориро гиранд.
аз Саъдии Қосим пурсидам ки барои нашри китоб чӣ қадар пул сарф кардааст ва оё аз фурӯши адабиёти таълимӣ метавон баҳрабардорӣ кард, яъне суде бардошт. ӯ гуфт:
дар маҷмӯ барои чопи ин китоб 850 сомонӣ сарф шуд ва акнун мо ба ҳисоб мегирем он чизе ки ман гуфтам зам мекунем ва ба як миқдори албатта аз он чоп шуда ё шояд 50 дирам зиёдтар ё ки хуб як сомон зиёдтар ба фурӯш барорем.
ноёбшоҳи Зуробек мегӯяд барои нашри китоби 100 саҳфадор ва бо теъдоди 3000 нусха ҳудуди 10000 сомонӣ муодили 3500 доллари амрикоӣ муаллифин харҷ мекунанд. ин ҳам дар ҳолест ки на ҳама мударрисин, олимони тоҷик ва профессорҳо ҳамин маблағро доштаанд. коршиносон мегӯянд дар ин маврид китоби дарсии муаллифон нашр мешавад ки дар бархе маврид ҳарчанд ба талаботи маориф посухгӯ набошад, ҳам ба талаботҳои бозори иқтисодӣ ва ҳамёни соҳиб ҷавобгӯанд. Саёфи Мизроб, Радиои Озодӣ, Душанбе.
шурӯи нашри китобҳои таҷрибавӣ дар бархе аз макотиби таҳсилоти ҳамагонии тоҷикистон.
ва акнун шунавандагони арҷуманд, шориҳи мо Нарзуллоҳи Латиф шуморо бо навгониҳо аз толору майдонҳои варзиш ва аз ҷумла пирӯзии гурзандозони тоҷик дар як мусобиқаи байнумилалӣ дар Узбекистон ошно мекунад.
ورزشکارانی تاجیک در شهر تاشکند در مسابقه بازی قهرمانی ازبکستان در رشته گروز اندازی 5 مدال طلا به دست آوردند. اعضای دسته منتخب تاجیکستان که 3 هفته این جانب در ازبکستان تمرین میکنند همزمان در مسابقات مذکور شرکت ورزیده بزرگترین ورزشکاران کشورهای آسیای مرکزی رقابت کردند. گلشات نظرف در سبقت مردان گروز را به مسافه 72 متر و 72 سانتی متر هوا داده صاحب مقام اول و مدال طلا گردید. او بر ی آزادی گفت مقصد دارد به مثل گرز اندازی مشهوری تاجیک اندری عبدولیف قهرمان بازی های المپی گردد. بنابراین وی به المپیاد پکین همه جانبه آمادگی میبیند.
دو المپیاد запланирован участь сбор Ташкенте на Украине.
Дисот Назаров мегуяд бади Ташкент جمع آمدی تعلیمی و تمرینی ما در اوکراین صورت میگیرد. سپس ماه ایون در دو مسابقه بین المللی در شهرهای بیشکک و آلماتی شرکت میورزیم. بعدن در دو مسابقه انتخابی اولمپی در شهری کیف هنرنمایی خواهیم کرد. هرچند که من صاحب راحت اولمپی گردیدم، در این مسابقات با مقصد باری دیگر سنجیدنی خود اشتراک میکنم. در مسابقات بازی قهرمانی ازبکستان همچنین ورزشکاران جوانی تاجیکستان گالینا میتیایوا در سبقت زنان، علیشر اشبیکف، سهراب حاجیف و قادر براتف در رقابت ها بین جوانان و نورسان پیروز گردیده با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش بود. آخرین مطلب در نشر جنبستی مجله شامگاهی روز جمعه 29 فوریه سال 2008 میلادی.
و شنوندگان ارجمند، با تمنای روز و روزگاری خوش به یک و یک شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را پایان میبریم.
صبح فردا در نخستین صبح بهار من و زرنگیز برای معرفی مجله بامدادی در خدمت شما قرار خواهیم داشت. الحال خدا نگهبان شما.
بهاری آرزویم، نرو از من نرو، گل خوش رنگ و خوش بویم، نرو از من نرو.
بهاری آرزویم، نرو از من نرو، گل خوش رنگ و خوش بویم، نرو از من نرو.
با شب‌های جدایی چراغان میکنم، تو را بگیرم میشویم، نرو از من نرو.
با شب‌های جدایی چراغان میکنم، تو را بگیرم. Fedaki siamo io